من از 30 سالگی، یعنی وقتی 30 سالم بود و ایران بودم، سبک خاص خودم که بنابرای تعریف اکثر منتقدین معتبر دنیا سبک به خصوص منه. نه کسی خوشبختانه تا به حال تونسته من کپی کنه، نه من کسی رو کپی میکنم. یک راهی رو رفتم، انتخاب کردم که خاص خودمه. اگر یک کارم کپی کنن، من اونا در حال کپی کردن اون کارا، من عوض کردم، من رفتم یک نوع نگرش دیگه در نقاشی مطرح کردم. چون اینقدر من دنبال سبک و اسم و عناوین نیستم، من دوره های مختلفم بسته به طرز فکرمه، و چون آدم جستجوگری هستم و به خصوص در خودم و در درونم بسیار خودم رو به آزمایش میذارم و سعی میکنم که آدم به نسبت کاملی باشم از نظر انسانیت و درست ببینم، درست بخوام، سعی میکنم که رو خودم کار کنم. دوره های من اسم های مختلف نداره. ایران در رودیه این دفعه مثلا مولانا فکر کرده، یک دفعه به سهروردی فکر کرده، یک دفعه تحت تاثیر شاملو قرار گرفته، تحت تاثیر فضای شعر شاملو. مثلا آینه در برابر آینه از میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم، برای من این شعر خیلی فضا داره. یا یک دفعه تحت تاثیر شعر اخوان ثالث در شعر با شعر شوشش بودم که ایران و عظمت ایران رو میگه. البته من خودم دورهام رو به دورهایی که قبل از تبعید شخصی خودم به فرانسه، که من قبل از انقلاب ایران خودم رو به فرانسه تبعید کردم، بس که در اون دوره دشمنی و حسادت با من روزنامه ها دشمنی و عداوت میکردن، و یک روز که 14 بار در روزنامه و رادیو و آخرین بارش در تلویزیون برنامه اومد روی صحنه که منو تکذیب میکرد، من خودم قبل از انقلاب تبعید کردم. بعد فهمیدم که متعهد شدم ایران انقلاب شده. به این ترتیب مثلا دوره های یخ دارم، نمیتونم بگم سبک یخ، دوره های یخ دارم که مارد بعد از انقلابه، دوره های شکوه و جلال دارم مثل تابلوی مثلا سلطه‌ای بودن، دوره هایی که بسیار خوشبختم، مادرم زنده است، پدرم زنده است، خواهرم زنده است، برادرم زنده است. در عرض این مدت 62 سالی که من در صحنه نقاشی معاصر ایران حضور دارم، 2 تا برادرم، خواهرم، مادر، پدرم رو از دست دادم و من تنها عضو بازمانده این خانواده قرار گرفتم. دوره های بسیار سخت داشتم و تو نقاشیم هم گاهی وقتا با اینکه من اینقدر زندگی رو دوست دارم، مثلا این دوره همین که توشیم که من هنوز حالم خوب نشده ولی شروع کردم چندین بار نقاشی بکنم با مریضی شدید و درد شدید، میبینم خشونت اومده توش، اصلا ماتم بود. حتی در نوشتارم خشونت اومده، در رابطم با انسان ها خشونت به وجود اومده. یک جوری معترضم. من همیشه آدم شاکری بودم و هستم و خواهم بود، ولی خشونتم شده جزء خصوصیات کارم اخیراً. یعنی حضور رنگ ها فقط نیست که بگیم چون رنگ سیاه به کار میبره، اصلا خط قلمم نشون میده که من بغض دارم، من خشونت پیدا کردم، چیزی رو که نمیشناختم، حرف زدن عادی من ذهنمم خشونت پیدا کرده، میتونم بر اثر اتفاقاتی که میشنوم و اتفاقاتی که رو من کار میکنه. شوخی نیست، شوخی نیست دردی که من تحمل میکنم. امروز خوشبختانه کمتر درد دارم.
بعضی از این مقالات شما رو سورئالیست میدونن، بعضی ها شما رو سمبولیست.
راستش من دو سه نفر رو حرفشون رو خیلی قبول دارم. یکی رودریگز، آنتونیو رودریگز که در نمایشگاه مکزیکم نوشت که در رودی سبکش به خودش ربط داره. نمیشه گفت اکسپرسیونیست، اون بین اکسپرسیونیست و سورئالیست گفت که ممکنه بعضی ها اونو سورئالیست بدونن، بعضی ها اکسپرسیونیست بدونن، ولی او ایران در رودی در هر شرایطی باقی میمونه، سبکش عمال خودشه. این حرف رو بیشتر از تمام حرفایی که در مورد من زده شده میپذیرم. و سورئالیستم وقتی من 30 سالم بود با این کار رو شروع کردم، چون تعریف نشده بود سورئالیست کیه و سبک سورئالیست کیه، چون بقیده من هر اثر هنری سورئالیسته، تعریف سورئالیست یعنی فراتر از واقعیت و هر خلاقیتی فراتر از واقعیت. و سورئالیست خیلی لقب ساده یه رو هر کاری میشه گذاشت. من میدونم سورئالیست نیستم، چون کارم شبیه سورئالیست نیست. یک نقطه مشترک داره با سورئالیست ها، فقط و فقط، و اون سکوتشه. چون یکی از مشخصات سورئالیست ها سکوته، ولی نه موضوعهای کارم و اونا شبیه، نه طرز تفکرم، نه خواستم در زندگی، نه من به هیچ عنوان نمیپذیرم. گاهی وقتا برای خودم خلاص کنم میگم هر چی که شما میگی همون درسته، سورئالیستم، ولم کنید.
شما درباره آثار خودتون یه جا صحبت کردین که این جمله شماست: من اساساً نقاشیم رو بر یافتن هویت فرهنگیم قرار دادم. برای این کار 3 عنصر نور، حرکت و زمان رو نوبت به نوبت به کار گرفتم و نور هدف اصلیم قرار گرفت. میشه راجع به این توضیح بدین؟
عرفان ماست، یعنی هدف رسیدن به نوره. من نور رو به صورت نور میبینم، به صورت ماده میبینم، حتی میبینم که نورهای من در نقاشی فقط رنگ روشن نیستن، جنسیت دارن. نور برای من همونجور که در عرفان جنسیت داره. من سعی میکنم که نورهام رو از نظر جنسیت هم مطرحشون کنم، ولی گفتن این در کلام برای من یه جوری کسر شن داره. من نورهام با نورهایی که سایر نقاشی میکنم فرق میکنه. نور من از ایمانم میاد و ایمانم به عرفان خودمون، یعنی من در روحم، در ناخودآگاهم، در هر ثانیه زندگیم ایرونی هستم و به خصوص در نقاشیام البته ببین، حرکت و زمان دو اصل جدا ناپذیر از خود نقاشی است، ولی بعضی جاها توجه هم بیشتر به حرکته که حرکت رو نشون بدم و نشون بدم که این مثلا داره پرواز میکنه و شما پرواز بهتون القاشه، یا زمان، یه زمانی رو مشخص کنم و اینو در نوشته راحت‌تر میتونم بیانش کنم در نقاشی، چون نقاشی هر بیننده نسبت به آگاهی خودش باش روبرو میشه. ولی من از اکثریت مردم میشنوم خانم درودی ما نورهای شما رو دوست داریم، و من مطمئنم که اونا سده 99 حتی کلمه عرفان به گوششون نخورد. ولی این نورهای من انقدر از قلبم میاد بیرون، از جونم میاد بیرون که تأثیر گذار میشه.
نقاشی شما چقدر بازتاب زندگی شماست؟
صدی صد. ولی چون روایت نمی کنم، روایتگرش نیستم، کسی اهل شناخت نقاشی باشه نه لازم داره که زندگی نامه منو بخونه، نه لازم داره چیزی بدونه. تمام حالات روحی من در آن منعکسه. من نقاشیم در حال خلسه کامل انجام میدم. هیچ نوع آگاهی ندارم که چی میسازم و چی میخوام بسازم. وقتی میرم نقاشی کنم نمیدونم امروز با چه رنگی جو رنگ اصلی خواهد بود، رنگ غالب خواهد بود. من نگاه میکنم دستم کی انتخاب میکنه و از آسمونم شروع میکنم. موضوعش بعد برام میاد، میذارم ناخودآگاه هم کار کنه. فقط یک جمله رو به این پرسش شما اضافه کنم، من تمام زندگیم رو ناخودآگاه هم میچرخه و رو ناخودآگاه هم 3 سال بعد از مرگ همسرم کار کردم و کارهای مهم من مثل خورشید شکسته، مثل طوفان کبیر که پشت سرم همین الان قرار داره، چشم شنوا، اینا همه بعد از مرگ همسرم پرهیزه. چون در این مدت رفتم به دنبال شناخت عرفان خودمون. اون وقتا شنیده بودم ولی نمیدونستم عرفان چیه، دنبال چی میگرده. و مثلا دیروز، حالا به مناسبتی که قبلا بهتون گفتم، مورد آزمایش قرار گرفتم که چه رنگی رو من میبینم. فقط نور دیدم و نوری که منو به گریه انداخت، اینقدر شدید بود. پس شکر خدا، شکر خدا، ناخودآگاه هم کماکان به دنبال نوره و پیوستن به نوره. شما هیچ کس رو تو زندگی ندیدید، شاید ندیده باشید، که مثل من زندگی رو دوست داشته باشه و ارزش ثانیه هاشو بدونه و شکر گزارش باشه. و من خودم معتقدم که یکی از خوشبخت‌ترین آدم های رو این زمینم. حرفه خوب، زندگی پرپیمانه، امکانات عجیب غریب تو زندگی برای من تصادفاً پیش اومده، با نقاشان بزرگ، با آدم‌های بزرگ، با شخصیت‌های مهم دنیا آشنا شدم و از هر کدومشون چیز یاد گرفتم. من در هر لحظه زندگیم در حال چیز یاد گرفتم، چون می‌دونم هیچ نمی‌دونم و از هیچ ندانستنم خجل نیستم. میخوام که یاد بگیرم. من قدر زندگی رو میدونم که به من شعور، به کار بردن شعورم رو داده. من همش در حال یاد گرفتنم و ذوق زده از اینکه زنده‌ام، ذوق زده از اینکه چیز یاد میگیرم و تعجب میکنم و تعجب میکنم این نسل جوان که با نهایت عشق برای من چیز می‌نویسه. بستم اینستاگرامم رو، بستم حتی هیچ نوع ارتباطی دیگه با کامپیوتر من ندارم. نصف برای من نامه می نویسن، بانوی مهرو، نور برون مهر، بانوی هنر معاصر ایران اینا. بعد با شخص دوم خواهش میکنم اینه بدین، بدین براشون نامه می نویسن، وقت می ذارم. وقت میذارم بعد اونا میگن ما متاسفیم که شما از ما رنجیدین، بعد باز جواب میدم من با شما نسبتی ندارم، شما رو نمیشناسم، دوستتونم نیستم که از شما برنجم، شما لطف کنید از من تشکر کنید. اگر فهمیدید من چی گفتم، من به شما میگم که زبان خودتون، هویت خودتون رو بشناسید. یعنی اصل وجود من، اصل نقاشی من بعد از خدا یک کلمه دیگه میچرخه: ایران. آدمیم که این سرزمین و مردمش رو و تاریخش رو بسیار دوست میدارم، ولی قبل از همه اینا زندگی رو دوست دارم که به من یه حرفه این شکلی داده که من وقتی نقاشی میکنم درد یادم میره. چی میشه بالاتر از این باشه تو زندگی؟ نمیدونم. خداوند بهترین دوستان رو جلوم سر راه هم قرار داده. مثلا میگم من نعمت این که شما رو میشناسم، قدرش رو میدونم. شما که صبح سر ماشینتون رو برمیدارید میارید من میبرید عباس آباد دنبال موزه، و عجیب اینه ممکنه حافظم از دست بدم، ولی غیر ممکنه محبتی که دیگران کردن یادم بره. و اینا زندگی منو پربار میکنه. قدر انسانیت ها رو میشناسم، قدر ارزش ها رو میشناسم، قبل از همه ارزش ها رو میشناسم. و فکر میکنم چی میشد همه آدم های دنیا مثل من فکر کنن، دنیا رو این شکلی ببینن. حالا یه مدتیست که درد گاهی وقت منو به سطوح میاره، همه جانبه دنبالشم. حالا شکر خدا رفتم دنبال طب ایرونی خودمون.
از جمله کسایی که شما باهاشون مراوده داشتین و گفتگو داشتین و ملاقات داشتین، آندره مارو هست و جان کوکتو هست و همینطور شاملو راجب شما شعر گفته. میشه آشناییتون و این گفتگویی که با آندره مارو و جان کوکتو داشتین توضیح مختصری بدین؟
داستان آشنایی با جان کوکتو که بسیار قشنگه، اصلا خودش یک داستانه. اول از آندره مارو شروع کنم که 3 ماه تو هتل موندم تا به من وقت ملاقات بده. توسط دوست خودش لیون بغسن که فرانسوی بود ولی فارسی رو از من و شما بهتر میدونست و به زبانهای ایلی ملت ما و هر زبونی که شما فکر کنید، از کرد گرفته تا بلوچ گرفته تا چیزایی که شاید ما اسمشون نمیدونیم، همه رو با همون لهجه صحبت میکرد. شما اصلا باور نمیکردید این فرانسویه. پدرش مدرسه فرانسوی آلیانس فرانسز در ایران داشت. آندره مارو وقتی میاد ایران میره سراغ این دوستش و مدتی چی زندگی میکنه، اصفهان زندگی میکنه. من اینا رو نمیدونستم. من وقتی رفتم دیدن آندره مارو فقط کتاب هاش رو شروع کردم به بلعیدن که نکنه حرفی پیش بیاد که من راجبش ندونم و بعد احساس خجالت بکنم به عنوان یک ایرانی. و این اتفاقی که آمده ایران و فارسی میدونه رو نمیدونستم. لحظه قبل گفت خانم زحمت کشیدین خسته نباشین.
من
بله، من اصلا هاج و واج موندم. گفتم شما فارسی میدونید؟ گفت بله اندکی. بله بله بله، شما ملت بسیار بزرگی هستید، از ملت بسیار با فرهنگ با تمدنی میایید. فقط سوال خیلی جالبی ازش کردم، گفتم هنر معاصر ایران رو چطور، معاصر دنیا رو چطور میبینید؟ گفت پرواز آزاد سقوط، هنر در حال سقوط در پایان ازای سوم، ولی هنر چیزیست که خودش از خودش ساده خواهد شد. بشر بدون هنر نمیتونه زندگی کنه. هویت بشر هنرشه. ولی ژان کوکتو که خاطره بسیار مهمی ازش دارم، سفیر ما آقای هدایت بود، من صدا کرد بلیت شعر رو دور هم جمع شعرهای دنیا بود، شعرهای بزرگ دنیا. من به اینجا دعوت کردم، من یک دعوت مهم و کار بسیار مهمی دارم، نمیتونم امروز در اون شرکت کنم و درش شرکت کنم. شما میتونید، اصلا کلمه نگفته بود، من از میزش کارت دعوت قاپیدم. وقتم دانشجو بودم، در شهر زود بود، من در شهر بروکسل زندگی میکردم، به هر ترتیبی بود خودم رسوندم بهش. فراموش نکنید یکی از خصوصیات من هم رد بودنمه، هم جسور بودنم. اصلا وقتی چشم به ژان کوکتو افتاد که داشت وسط مردم را میرفت، اولین باری بود که میدیدم، مونده بودم. فکر میکنم هنرمندان باید مشخصاتی داشته باشن که سایر آدم ها فرق کنه. این نه، به نظرم یه آدم عادی بود، لاغر و چکیده و اتفاقا به دو سه ماه نکشید که بعدش مرد. بهش نزدیک شدم، گفتم شما منو میشناسید؟ گفت مگه باید بشناسم؟ گفتم بله. گفت چطور؟ مگه شما مگه کی هستیم؟ گفتم نه، یه داستانی براتون میگم، گوش بدید، طولانی هم نیست. یه بره ای با گوسفندا بزرگ شده بود، یه روز سر کوه دید یه شیریه یا یه پلنگیه. اون وقت فهمید که از جنس اینا نیست، از جنس اونه. شما باید بدونید که من از جنس شما. ماتش برد، ماتش برد. گفتم از کشور آبا اجدادم میام، اسمم ایرانه، این بمونه یادتون کافیه، این یادتون بمونه کافیه. گفت اگر پلنگه که عاشق ماهه، من ازش پرسیدم اگر پلنگه، گفت ما همیشه دنبال ماهمونیم. گفتم اگر پلنگه از کوه پرت بشه چی میشه؟ گفت اون چیزیست که خودش خواسته. خیلی تاثیر عجیبی هم رو من گذاشتم، رو من. اون موقع حد اکثر بین 32 سالم بود. این عمر ظالمه، تغییر شکل میدادم. حوصله منم داشت، حوصله منم پیدا کرد، چیز از سر بازم نکرد. براش جالب اومد، یه آدم اینجور جسور. شما باید منو بشناسید.
شما در کتاب دو فاصله دو نقطه تلاش میکنیم بین مردم آشتی، زندگی و امید بدهید. این احساس و تجربه کجا میاد؟
ببینید، شاید برای خاطر این که من در کودکی خیلی تغییر شدم. من وقتی دنیا میام، مادر بزرگ روس هم میگه به مادرم، چون خیلی سخت به دنیا میام، به مادرم میگه چرا این همه درد برای زاییدن یه دختر به این زشتی؟ چشمم کف بوده، خود به خود خوب شد. خیلی وانمکه. هر وقت میگن که امکان نداره چشم شما چپ باشه، این چشمم چپ بود، این نبود. و تصادف روزگار اینه که نقاش مملکت شما یک چشمش 90 درجه زاویه داره، یک چشمش 45 درجه. و خود این سختی ها، من تو این سختی ها و تحقیری که شدم، چون دخترم و مادرم یه روزی به مادرم گفت و من اینو شنیدم که ما تو رو نفرین نمی کنیم، داشتن دختری مثل ایران خودش نفرین خداییه. روح یه بچه خیلی کار کرد. بعد بهشون تو دلم گفتم خواهید دید این ایرانی که نفرین مادرمه، من نخواهم گذاشت که نفرین الهی بشه. و همینطور هم شد. کتاب در فاصله دو نقطه یک سال به پایان عمر مادرم مونده بود منتشر شد و همه آمدن دیدن مادر سرچشم و کتاب رو از مادرم خریدن. چون یه جا هست که راجع به مادرم میگم که من آلبرت کمیو رو در اگر دوست داشته باشم برای یک جملهش دوست دارم که می نویسد بین مادرم و عدالت من عدالت رو انتخاب میکنم. من مادرم رو به این حد دوست داشتم و از این که گاهی وقتا مردم میتونستن با من به گریش بندازن بهش هی میگفتم ببین جدم جدم به مادرم گفته بود این یادم بود تو نمیدونی سرنوشت چی برای من در پیش گذاشته شاید تو خجالت زده نشی از آینده من. من سلاحی رو در بچگی انتخاب کردم که بهترین راه زندگی عشقه. از بچگی سلاح دفاعی من شد عشق و حتی این اواخر با دکتر روانشناسی بحث میکردم گفت اگر برای باشه خودتون تعریف کنید چی میکنید؟ گفتم من بدون شک از برگوزی دیگان خداوندم چرا که نور رو در قلب آدمیان دیدم. گفت فقط نور رو دیدید تاریکی رو ندیدید چون تاریکی نباشه نور دیده نمیشه. گفتم من تا آخرین لحظه این کار خواهم کرد. من تاریکی رو نمیخوام ببینم و ازش دوری میکنم. زشتی ها رو نمیخوام ببینم. من فقط خوبی ها رو میخوام ببینم. بنابراین این یه نوع اعتقاد و ایمان من در زندگی بوده و خوشبختانه از امتحان شخصیت خودم خیلی راضی بیرون اومدم. این امتحان رو 2 سال پیش کردم و از اون وقت خیلی آدم راحت تری زندگی میکنم چون میدونم که خود چیزی به اسم حسادت و تنفر و کینه و اینا رو نمیشناسم. شما منو عمیقا میشناسید، هر کسی هم نیستید که تجربه از دیگران نداشته باشید. خوشبختانه و یکی چیزهای دیگه که این دفعه مجبور شدم زندگی مجبورم کرد بهم راجبش فکر کنم باهوشیه. باهوشی جزء غریزه منه. من با این هوش دنیا آمدم، اینو اکتساب نکردم. بعد اینو دو تا اینا رو با هم قاطی کنیم به اضافه جسوریم از اون همون آدمی رو میشناسی که به جان خودتون میگه من از همجنس تو هم، تو باید منو بشناسی و از اون برای خودم یه دوست میسازم. و 6 اکتبر همون سالی که مرد، این ماه اوت بود، چند ماه بعدش مرد، من واقعا عزادار بودم. واقعا مثل کسی که یه دوست نزدیکش را دست داده. همینطور که در مرگ کیارستمی من 2-3 دفعه خونم اومده باهش نزدیک بودم و کارشو بسیار دوست داشتم، شخصیتشو بیشتر، همه چیز. ولی وقتی کیارستمی مرد مثل که یک تیکه از بدن من جدا شد. باور نمی کردم چون اون هم مثل من زندگی رو بسیار دوست داشت. ولی آقای انوار، من قدمی رو بر نمی دارم بدون که قبلا راجبش فکر نکرده باشم. قدمی رو همیشه می دونم با کیز کار دارم، خودم مجهز می کنم. با شما خودم مجهز نکردم. لغت کلمش اینی که من همیلان که دارم با شما صحبت میکنم صداقت محض و به عبارتی دیگه آدم ولوی هستم. رو فکرم کنترل ندارم، رو جوابام کنترل ندارم. اون چیزی رو که حس میکنم به شما میگم.
شما 2 تابلو در اون قدیم که تو پاریس بودین تو نمایشگاه نقاشی زنان در پاریس، جایزه اول و دیپلم
اون هم جایزش
جایزه رو گرفتم.
بعد نشون میدم خواستین بگیرین، هم دیپلمش گرفتم هم جایزه اولش رو. یه مجسمه فلزی اونجاست که نقشه شهر پاریس توشه. زنان رو گرفتم، مردان زنان نهام.
این چی بود؟
نمایشگاه پیناشگاه زنان نقاش و مجسمه ساز بود که در موزه هنرهای معاصر پاریس برگزار میشد.
چه سالی بود؟
یادم نمیاد. تاریخ ها رو از من نپرسی. و این رو دفتر ملکه به نمایشگاه فرستاده بود. از اون موقع باعث سربلندی من شد این جایزه. من دیگه به فکر از بچگیم نبودم. میبینید تو کتاب ما کلمه ای از جوایزی که گرفتم تا وقتی که به عنوان نقاش شناخته شدم بچگی فوری تو هر جایی که یعنی کنکوری بود چیزی بود تاب رو بسته بندی میکردم میدادم، ولی بعدا همه رو فراموش کردم، چون اون چیزی که مهمه برای خودم مهم باید باشه قبل از همه. ببینید من یه ادعا دارم، اگر کسی مدعیشه بیاد جلوی من بشینه. ادعا دارم کسی در ایران سواد منو در نقاشی به اندازه من نداره. ولی از من همین ابتدا به ساکن بپرسید تاریخ مثلا بهتون میگم رنسانس چیه؟ ما تو متغیر شما رو نگاه خواهم کرد، خواهم گفت که نمیدونم، ولی نقاشانش رو میشناسم، پیشروانش رو میشناسم، بعدش رو میشناسم، برای خودم چیز یاد گرفتم. وقتی تو دانشگاه چیز تدریس کردم شریف امروز، تنها باری شد در عمرم که چیزی رو خوندم که به دیگران بگم. وقتی که آدم برای خودش یاد میگیره فکر نمی‌کنه که لازمی که به من اینه بلدم، من اونو بلدم، بلدی که بلد باشه. خودت خواستی یاد بگیری، یاد گرفتی، میتونی تو که انگشت پات را بری. من برای خودم چیز یاد گرفتم. بنابراین حتی چیزهایی رو که برای تدریس یاد گرفتم یادم رفته. اگر امروز باز مجبور بشم چیز رو تدریس کنم باز باید اثر بخونم.
شما یه اثری داریم به اسم تخت جمشید که پاریس آوردین ایران.
خیلی بزرگه. زیرش اسم از مولانا گرفتم. گرفته بود نماز بالاییم و بالا میرویم تو نمایشگاه رونمایی کتابم که در موزه برگزار میشد. برای اولین بار هموطنانم دیدمش، زیرش نوشته بود نماز بالاییم و بالا میرویم. ده دفعه اومد این اسم رو خانم دروجی خودش گفتش، از نگهبان پرسیده بودن، از ماشین گفته بود اسم تو را همه رو خانم دروجی خودشو میذارن. بعد گفته بود ماز و باله ایم و بالا می رویم. بعد با خودم گفتم عجب سوادی. یه حساسیت عجیب و غریب به فارسی درست صرف زدن دارم و فارسی درست شنیدن. هر کس رو در هر مقامی باشه تصدیم می کنم. اگر بگه مدارک ها میگم هاش نمیخواد، بگه اخبار ها میگم خبرها ها نداره. یه مدتی هم در تلویزیون هم یکی از مشاغل من این بود که فارسی رو درست حرف بزنیم.
یه تابلو هم شرکت نفت آمریکایی به شما سفارش داد به پالایشگاه، این هم یه توضیح بدین.
یه گروهی یه روز اومدن، آقای انوار من معتقدم که شانس بزرگی دارم و ماشاءالله ادامه داره، همش مثبته، چیزایی که من میبینم مثبته غیر از دردی که میکشم. اونم این روزا به این فکر افتادم که بابت چیه، کجای کارم پیش نمیره که من اینجوری درد میکشم. فرمودی تابلو نفت، یه گروهی اومدن آمریکایی. خونم من داشتم تابلویی که امروز تو موزه هنرهای معاصر به اسم یادم نیست اسمش داشتم میکشیدم، 3 در 2 متر بود. آتلیه من انقدر کوچیک بود که میرفتم تو وان حموم پلویی که از اون فاصله بگیرم تابلو رو ببینم. بعد از ظهرش بود، حدود 3-4 بود، گفتن امشب شما دعوتین شما برنده شدید جز کسانی که ما دیدیم برای این تابلو نفر. شما این تابلو نفر برای ما میکشید، ما حق داریم این تابلو رو از شما بخریم و این چاپش نکنیم. آقای انوار با مقدسات سوگند، من لازم نبود بهشون بگم که من حتی اقل 30 یا 40 تا تابلو خواهم کشید در جیه ماهی که به این فرصت میدادن. فقط ماه آوریل بود تابلو رو گفتم عکس ازش میگیریم، یه عکاس میفرستیم عکس بگیره. گفتم عکاس نفرستی 30 تا 40 تا تابلو من میکشم، یکیش که به شما انتخاب خواهم انتخاب کرده به شما میدم، شما یه تابلو رو یا میپسندید یا نمیپسندید. یک دونه دیگه شکل نفس طلای سرخه رو عکس گرفته بودن، حالا تصادفاً یا من بهشون داده بودم. اون چی که برای من مقدسه، من پور از این دنیا برم. وقتی این چاپ کردم گفتم قراردادتون نگاه کنین، حق ندارین. و تابلومو به $1000 فروختم، برای که میدونستم این سرنوشت سازه. برای یه جملهش، برای که من حق داشتم یه جمله زیر این تابلو بنویسم، و اون جمله این بود که تمدن ایران دنیا رو ساخته و امروز نفتش دنیا رو سیراب میکنه و امروز باز دنیا به ایران احتیاج داره. این به من رضایتی میداد که میلیون ها دلار نمیداد. من یه جایی به ایرانی عاشقم، ایرانی که اعتقاد داره. وقتی میگه من عاشق سرزمینمم، یا مثلا در سازمان ملل گفتم مهم نیست که تابلوهای من بدن یا خوبن، تابلوهای من هویت ملی من معلوم میکنن، بقیده من و من اون هویتی که پشت این تابلوها افتخار میکنم.
مفهوم انسان در تابلوهای شما چیه، کجاست؟
مفهوم انسان برای من در تابلوهام و در فکرم اینه که با ایثارگریش این جهان رو ساخته و با عشقش این جهان رو به ارزش گذاشته، مفهوم دنیا رو سرشار کرده. و اگر انسان با عشقش نباشه هیچی وجود نداره. اگر یک نفرم باقی بمانه و یک نفرم حتی یک مصرع از شعر احمد شاملو یا مولانا به خاطرش باشه، کافیست که تاریخ ایران و ایران ماندنی باشه و بشریت ماندنی باشه. واقعا بهتون میگم آدم با جرأتیم. برای آقای ترامپ نوشتم شما هیچی نمیدونید، حتی بلد نیستید که به گوگلتون مراجعه کنید، اگرم کردید برای گشتن به نزدیکترین به شما بوده، ولی شما، من پیشنهادم اینه که به گوگلتون مراجعه کنید، حقوق بشر منشور ایران رو بخونید و شروع تاریخ بشریت رو بدونید از که شروع میشه. و یه جایی بهش توهین مستقیم میکنم که البته حالت توهین نداره، میگم هیچی نمیدونید. اصلا یکی میتونه این سوال کنه تو نقاشی چه به این کارا، من به هویتم توهین شده، نمیتونم ساکت بمونم. برای خودش هم فرستادم، روزنامه ها هم فرستادم، کاری که هیچ وقت در عمرم نکردم. برای که یک صدام همون یک صداست. برای این که آقای انوار به عنوان یک انسانی که حرفی رو میزنه بهش معتقد، خودم دوست دارم. حالا شاید بی خودی دارم ولی قبول ندارم. نه نه، من انسانیم که برای عشق به ایران زندگی میکنم. بی خود نیست که تمام هستی نیستیم و 195 رو تابلو، یعنی هر چی دارم رو به ملت ایران بخشیدم و از شما و بینندگان برنامه‌تون استدعا میکنم منو دعا کنید که خودم این تابلوها رو بچینم. و یک کاری دیگه هم باز با شهرداری دارم، نقشش هم کشیدم، مقبرم هم در خود موزم خواهد بود. من یک ایرانی هستم و به هدفم در زندگی رسیدم، انشاءالله برسم.
شاملو یک مقدمه هم مطلب
شعری هم برای من گفت.
راجع به اینم بگید که توش شاملو اینو نوشت و گفت.
ببینید اون زمان ها من شاملو رو خیلی میدیدم. ببخشید هر راجب ایران صرف میزنم، دست خودم نیست. شاملو میمد فابله ها رو اسم گذاری میگرد. مثلا حالا نیستش، از این گونه رستن یا سلطه بودن و احمد شاملو اسم گذاشته و بسیاری دیگری که یادم نیستش، یا دیار هرگز رو چیز گذاشته، یدالهی گذاشته، یا نادرپور یادم نیست، باید مراجعه کنم. اینا مسئله شده. اون دوره‌ای بود که من تابلوهای نفت منو دیده بود و تازه ما با هم آشنا شده بودیم. بعد ازش خواستم که برای کتاب اولم که در اومد اگر خواستید کتابم رو در اختیارتون میذارم که ببینید. اولین کتابیستی از نقاشی های من در میاد سال 55، نه سال 53 ببخشید، سال 53. بعد احمد ازش میخوام یه شعری برای این کتاب بگه که من در مقدمه یه کتابم بنویسم. و با گذشت زمان و با تجربیاتی که دارم میدونم که احمد شاملو در به شهرت رسیدن من خیلی خدمت بزرگی با این شعر با من کرد. چون مثلا در آبادان نمایشگاه داشتم، مطابق معمول 1000 کاتالوگ فکر کردم، شهرستان دیگه، 1000 کاتالوگ چاپ کردم. اون موقع آقای شریفی بود رئیس پالایشگاه نخل، خانمش هم اومده بود به افتتاحیه نمایشگاه. و چقدر اتفاقا من در آبادان تابلو فروختم که در تهران نفروختم. هر کی می آمد به خاطر این کاتالوگ که شعر احمد توش بود اولین بار چاپ می شد دست مردم. شبانه هجوم کردیم به یک چاپخونه و ازش خواستیم که دو مرتبه تجدید چاپش کنه. و من بزرگان ایران و این حکومت رو هر وقت تا و حال دیدم به من گفتن که ما نگفتیم تو تصویرش کن. یعنی ما تو رو از اون زمان میشناسیم. حالا نمیدونم آقای مهاجرانی جزء محبوبان یا مغضوبان نمیدونم، ولی مثلا آقای مهاجرانی اینطور، آقای فریدزاده اینطور.
شما گفتید که وقتی میخواید نقاشی کنین نمیدونین که چه اتفاق قرار بیفته و دست شما رنگ رو انتخاب میکنه و تصویر رو میسازه تا پایان. سوال من اینجاست که کجا شما میگین پایان؟
خودم هم نمیدونم، فقط میدونم مثلا این تابلوه که پشت سر منه یه دفعه دیدم دارم گریه میکنم، رفتم نشستم زیرش خیس بشم. میدونستم که تمومه یه خط، یه قلم دیگه نباید بزنم. نمیدونم. ولی تصورش رو بکنید، شاید براتون سخت باشه که مثلا اون تابلو بزرگی که پشت سر شماست 3 متر در 2 متر، من در 11 سال ساختم، حرسه مطلق. وقتی که رو زمینم ساختم، وقتا که پام اینطوری نبود، مجهزم نبودم که به دیوار بسازم، زیرم چوب داشته باشم، سقفش بلند بود برام. اینا هم از معجزات خداوند و من فکر میکنم مال شکرگزاریمه به خداوند از اینکه چنین حرفه‌ای رو به من داده.
شما تابلوهاتون همش رنگ روغنه دیگه، نیست؟
من اصلا تکنیکی دیگه بلد نیستم. حالا تو کاتالوگ که مثلا چیز میبینم که اکلیدیک نوشته، کاتالوگ که همین ایران چیه یادم نیست، یه هر را چی دارم. انقدر بی سوادم که اخیری که از رنگ روغن تشخیص نمیدم. رنگ روغن وقتی میره رو کاغذ روغناش پخش میشه، مثل کتلتی که میذارین تو بشقاب، روغن بشقابتون چرب میشه. رو نقاشی هم همینطوره. من هیچ تکنیکی دیگه بلد نیستم. اصلا من اصلا نه آقای یرمار دور نریم، مثلا نقاشی بلد نیستم. نقاشی کسی بلده که وقتی بهش میگن اینو بکش بکشه. من اگر تو حال خودم بلد نباشم نمیتونم یک صندلی بکشم. باید تو حال خودم باشم. و همشم روزو که کم حال ندارم تعجب میکنم که چرا یه دونه از اون حالا نمیرم که فراموش کنم، همه چیز رو فراموش کنم.
بهترین توصیه که به شما شده به عنوان نقاش چی بوده؟
آقای انوارشتای تعجب بکنید، بهترین توصیه رو همیشه قلبم به من داده. من همیشه قضاوتم بود، من بلدم با قلبم صحبت کنم. تو 80 سالگی نه اعتبار بیشتری لازم دارم، نه شهرتی بیشتری لازم دارم، هیچی بیشتر لازم ندارم، فقط پشتیبانی خدا رو لازم دارم. من وقتی تابلو رو بلند کردم از زمین نگاه کنم، های های شروع کردم گریه کردم، چون اصلا تصور نمی کردم همچی چیزی شده باشه و می دونستم تموم شده. نمی دونم اصلا باهر از خودم می پرسم چرا دارم یه چیز رو پاک می کنم. برای اینه که خیلی حال خوبیه. مردم هزار تا دوا اعتیاد میخورن، چی میخورن، یک ثانیه این حال نمیشن که من میشم.
بهترین توصیه که قلب شما به شما داده چیه؟
اینه آدم خوبی باش. همیشه سر مسائل مادی، خصوصا اخیراً که همه مادی شدن، پیکی میاد همون راه رفته 6 تومن حالا میگه مثلا 10 تومن ها، هم میگم 4 تومنی داره زور میگیره. دیروز همین جا رفته، همین مسیر رو میزه، میگم ول کن، تو در جایی قرار گرفتی که میتونی بده، چون اون چیزی که تو اون از تو میگیره تو جای دیگه پس خواهی گرفت.
شما غیر از کار نقاشی کارهای دیگه هم کردین؟ کارگردانی، تهیه کنندگی، نقد هنری، استاد رشته تاریخ هنر و سخنرانی که درباره نقاشی، نقش زن در تاریخ و هنر، هنر ایران معاصر. راجع به این کارهایی هم که کردینم یه توضیح بدید.
ببینید، دوست دارم اون چیزی رو که میدونم منتقل کنم، اون چیزهای عادی رو. و همه اینا آخرش تبدیل میشه به این که قدر این زندگی رو بدونید، این زندگی رو خودتون رو دوست بدارید، از خودتون شروع کنید، خودتون رو دوست بدارید. ولی مثلا در کارگردانی همانقدر علاقه داشتم که به نقاشی دارم و همه کاراشتم بلدم، غیر از کار کامرامنی، همه کارها رو بلدم. کامراهای ما قبلا اینطوری نبود. من تو تلویزیون 6 سال کار کردم، سنگین بودن. 80 تا 90 تا فیلم راجب نقاشان ساختم، نقاشان ایرانی و خارجی. اون موقع تلویزیون بودجه میداد 3 ماه من مثلا پاریس باشم که یه فیلم از موزه لوفر ساختم، یا فیلم آندرومالو. اینا همه دست آرشیو تلویزیونه که التماسشون میکنم که یک شو به من بدید. و حالا مثلا بیشتر از هر وقتی روی آوردن بنوشتن. اخیرا یکی دو تا از مقاله هم تو شرق چاپ شد. واقعا این مقاله ها رو دوست داشتم. کارگردانی رو بی نهایت دوست دارم. ولی اون قسمتی که من دستور میدم خجالت میکشم. یعنی اون موقعی که به کامرامن میگم آقای شیروانی مثلا دست چپ پن کنید، نمیدونم چی کار کنید، بچه باقی موندم.
حالا تدریس هم کردین
اصلاً اصلا
استاد دانشگاه رشته تاریخ هنر هیچ وقت تدریس نکردین؟
چرا، من تاریخ هنر رو میخوندم، اون چی تاریخ هنر رو میخوندم، حفظ میکردم، میرفتم اونایی که خوندم با احساس خودم تعریف میکردم.
کجا؟
تو دانشگاه شریف، امروز صنعتی شریف. منو انتخاب کردم به عنوان استاد مدعو، من شاملو رو معرفی کردم.
و ادامه نقد هنری هم نوشتین؟
خیلی. من اولین منتقد نقاشیم، چون اولین نمایشگاهی رو داشتم، اینقدر حرفای مستحکم و بد و بیراه راجع به من نوشتن که مرحوم نادر نادرپور یه روز تو گوش نویسندش من کار میکردم. من همیشه معتقدم که یکی از مهمترین شرط هنرمند بودن استقلال مادیشه. حالا کی چقدر براش بحثه برای داشتن استقلال مادی، منم مثل شما فکر میکنم مینیوممش باشه، شرافتمندانه باشه، نیرزه تا اینکه آدم سربار اینوم باشه. یا به ملکی میگفتم باید یه فکری برای آینده نقاشی ایران بکنید، نمیشه که من رو دامن مادرم نقاشی میکنم، یعنی چی؟ یعنی خرج من مادرم میگه. ولی موقع مثلا روزنامه کیهان به عنوان منتقد کار میکردم، اونجا بود که با شاملو آشنا شدم. سال 1339 شاملو در اوج بود دیگه، عکساشم پخش بود تو خیابان نادری میفروختن، از عکسش میشناختم، شعر پریاش حفظ کرده بودم.
نقاشی برای شما چه مفهومی داره؟ شما چه بهره‌ای از این کار میگیرید؟
نقاشی هستیم. کاری فکر میکنم من نقاش نیستم، من خودم نقاشی شدم. نقاشی دلیل زنده بودن منه، ولی زبون سختیه برای شناختنش. زبونیست که باید فرهنگش داشت. همینجور که ما به عنوان ایرانی فرهنگ قالی داریم، میدونیم این قالی کرمانه، این قالی ابریشمیه، این نمیدونم 800 گره خورده یا 400 گره، هر ملتی فرهنگ خودش داره. همینجور که ما به شعر احاطه داریم، فرهنگ ما شعره و ادبمونه. نقاشی جای نداشته از دوره مانی ممنوع میشه، چون نقاشی رو کسی بشناسه واقعا به خلسه میره. آلفابه زبان رو بدونه و نقاشی رو حس کنه، میتونه همون حسی رو بکنه که از شعر میکنه، همون حسی بکنه که از باله میکنه، از یک موسیقی میکنه. ولی نقاشی ناشناس در مملکت ما، اون رشد لازم، اون زمان لازم رو نداشته. اون چیزی که میبینیم مال 50 سال اخیره. مثلا من راجع به نقاشی کرم‌الملکم همیشه حرف داشتم، ولی وقتی تالار آینه‌ش رو دیدم گفتم این با این تابلوی تالار آینه‌ش یکی از نقاشان بزرگ دنیاست. ولی فالبینش و اینجور چیزا رو که نگاه میکنم، اینم یه نقاشیه که کار عکسی میکردی که اون وقت عکسی اینجور پیش رفته نبوده.
بفرمایید که دنیای خیال شما با دنیای واقعی که تو بیرون باش مواجه هستین چه تفاوتی داره، و بین دنیای خیال و دنیای بیرونیتون چجوری تعادل برقرار میکنه؟
امیدون آنجور میشناسیم. اون حرف خیلی جالبی در مورد من میزنه. دنیای من دوتا دنیاست که میتونم تو این دوتا با این همه تفاوت ها زندگی رو تحمل کنم. چون دنیای خیالیم یک دنیاییست که زیباتر، شکوفمندتر از اون نمیشه باشه، و دنیای واقعی دنیاییست که حسادت هست توش، دخالت هست، دشمنی هست، کشت و کشتار هست، حرص پول هست. شاید باور نکنید، من هر وقت پول میخوام صبح پا میشم میگم میخوام مثلا یه دوربین برای بنیاد بخرم، به ظهر نمیرسه پولش دستم میاد. کاری وقتا خودم به خودم میخندم میگم میرون تو نگران هیچی نباش، مجوز گورتم میگیری. میگن نمیدن تو شهر مجوز، میگم میگیری با سرماجت که تو داری، چون نقشش هم کشیدم با پرسی گلس خواهد بود. به عنوان یه مجسمه هیچ که متوجه نخواهد شد که گوره. من میدونید آقای انوار، همه جانزین به تو زندگی شانس آوردم، همسر بسیار خوبی داشتم که خیلی فروتن بود، خیلی به من احترام میگذاشت و معتقد بود که زن ایرانی توی تاریخ خیلی مصیبت جدیه، زن او دیگه نباید ببینه. حالا اگه یادتون باشه و کتاب من رو خونده باشید، من خودم دو جلسه دیدم، جلسه دوم خودم ازش خواستگاری کردم که یه جنبه خیلی بلند بالایی گفتم به من افتخار اینی میدید، من یه خواهش ازتون دارم، افتخار اینی میدید که همسرتون من رو به عنوان همسری بپذیرید. اصلا مات مونده بود، خیلی کد شوخی میکنم، گفت ممکنی، اصلا خیلی جالبه. ها جمعه با این کم شروع کردم، خواهش میکنم که به خواهش من نه نگید، نشانه ها رو میشناسم. اتفاقا اون زمان یه خواستگار دیگه هم داشتم از خانواده های بسیار مهم و ثروتمند شیراز بود که سیاست پلیتیک میخون، هنوزم گاهی تو تلویزیون میبینمش.
حالا نگفته بالاخره دنیای خیال و دنیای واقعی که اینقدر فاصله داره، بینش چجوری تعادل رو برقرار میکنه؟
عادی شده برام، وقتی حالم بده تو دنیای واقعی هم، وقتی حالم بده، مثلا دیشب حالم اینقدر بد بود که تلفن از دستم افتاد، با دوست خیلی نزدیکم داشتم صحبت میکردم، مونده بودم چطوری امروز شما رو خواهم پذیرفت، ولی شما اینقدر در بعضی از موارد شبیه منید. این سوال من خودم باید از شما بکنم، شما هم خودتون رو از چیزی به اسم پول خلاص کردید، این پول وسوسه های وحشتناکی داره. حالا این بنیادی که من ساختم، نقشش آقای دکتر درویش دو دینار بگم شاید بهم کمک کنه، دو طبقه و نیم بود، 1500 متر زیر بنا داشت. گفتم با این برنامه هایی که من دارم 1500 متر، سالن همایشش بود 70 متر، یعنی بیشتر از خودم میکشتم 50 متر جا نداشت. تلفن کردم، خوشبختانه آقای دکتر درویش بزرگترین افتخار معماران ایران، اگه برنامه میسازید از ایشون بسازید ببینید چی ها ساخته، که قصر کوچولی از شیشه تو سان فرانسیسکو ساخته که عکس فیلمشه که به من نشون داد، همینجوری با خودم بودم چی میشد خدا از اینا که به جهانگیر داده یه ذرهش هم به من میداد. جهانگیر ساختمون و خونه رو به من هدیه کرده و من به خودم قول شرف دادم که کوچکترین تغییری نخواهم داد، ولی زیر قول شرفم زدم. شب تلفن کردم به جهانگیر، گفتم جهانگیر این سالن همایشش خیلی کوچیکه و ما اگر بعدها احتیاج به سالن بزرگتر پیدا کردیم، سالن لازم داشتیم برای ترمیم آثارمون، کم داریم. بعد نه تویی هستی پی خونم که برای دو طبقه و نیم ساخته میشه، استثنان عزیز خواهش میکنم پی خونه رو برای چهار طبقه بگیر. گفت نمیشه ایران، برای 4 طبقه بگیرم مگر که روش بسازم. من فقط دارم 4 تا دیوار میسازم. توی ساختمون 1 دونه دیوار نخواهیم داشت غیر از اتاق تو. اتاق تو رو مجهز کردیم که تو اتاق خودت دیگه اونجا معلوم بشه که اتاق تو. بقیه رو همه چیز به سقف آویزونه، همه چیز با پنل جابجا میشه. یعنی در 1 روز من میتونم ساختمون رو تبدیل بکنم به نمایشگاه عکاسی، مجسمه سازی، کلاس درس، همایش، هر کاری که میخوام میتونم بکنم. فقط خدا به من سلامت بده که این کار رو بکنم و حیاتم اینا رو چیز کنم. چون مهمترین مسئله در این موزه من تبادل فرهنگیش خواهد بود.
سوال بعدی من که شما توی بعد از این همه سال همچنان نقاشی میکنین، کلید موفقیتتون در این تداوم این کارتون چیه؟
واقعا نمیدونم و عجیبه که من هنوز عینک نمیزنم. آقای انوار، من دکترم آقای دکتر فقیهیه، گفت خانم برودی شبکیه چشمتون اشکال پیدا کرده. 1 هفته اومدم خونه، به قول ما مشهدی ها دمر افتادم. بعد به من توصیه کردن که یه ویتامین رو برای چشمم که برای سیگاری ها هست و فقط هم تو آمریکا پیدا میشه، گفتن اینو بخور. 2-3 ماه پیش رفتم خدمتشون و گفتم حاضرم که سوزن بزنین به چشمم. گفته بودن سوزن میزنین. فرا چه بدبختی، چه حولی، چه حالی، سوزن تو چشمم. از قرار میسی که باید ماهی 1 دفعه هم بزنم. عکسی گرفتن، گفتن ایران چشمت لازم نداره، لازم نداره. بهترین خبریست که در این چند ماه گذشته گرفتم. من هنوز بدون عینک نقاشی میکنم.
حالا بزرگترین کشمکش شما چیه؟ به عنوان هنرمند
این که 1 روزی نقاشی باشم که خودم دلم میخواد، هنوز نشد. حالا که روز به روز چیزا به من فشار بیشتر میاره، همین که رو پام نمیتونم وایستم، تابلوهای بزرگ دیگه نمیتونم کار کنم، من رو صندلی میشینم نقاشی میکنم، پس دستم از 1 حدی بالاتر نمیشه، نمیتونم هی نقاشی از جام پاشم. حالا بومای بزرگم همه رو باید بدم کوچیکش کنم.
آخرین نمایش شما تا حالا، تو آماری که من دارم اینجا بر اساس این چیزی که بررسی کردم، 58 نمایشگاه انفرادی داشتیم و
62 تا.
62 تا و 200 تا. پس بگید چند تا نمایشگاه انفرادی و چند تا نمایشگاه جمعی داشتیم؟
نمایشگاه گروهیم که اصلا بی حد حساره، سالی اقلا دست کمش 50 تا. نمایشگاه فقط در فرانسه دارم، هر سالونی که 50 یورو یا 100 یورو میره یه تابلو نمایشگاه میذاره، من تابلو دارم یا خودم میبرم یا دوستم. اون که ما تو ایرانم که هر کسی میگه تابلو بده میدم، تا به حال نشده که به کسی بگم نه تابلو نمیدم. کار هم ندارم که گالریش خوبه نیست، هست نیست، که چه کار از کاسبه، کفاشه، آشپزه، یه نمایشگاه دارم میگم.
انفرادی چی؟
انفرادی 62 تا دارم. اینی که شما خوندید 58 رو درست خوندید، ولی نگاه کنید مثلا شیراز، اصفهان، آبادان توی 1 سطر رفته، برای این شده 58 یا کمترم.
آخرین نمایشگاهتون کی بود؟ انفرادی کی بود؟
کی بود؟ 3 سال پیش بود، خونه هنرمندان با 80 تا تابلو که تازه تغییر تبدیل داده بودن، سالانشون رو بزرگتر کرده بودن و روز افتتاحیش خیلی ها نتونستم بیان تو بس که ازدحام بود.
نمایشگاه های شما به شما چی میاموزه؟ شما چی یاد میگیرید؟
هیچ یادی میده، غرور شخصی من سیراب میکنه و به من امکانی نمیده آدم هایی که دوست دارم از نزدیک ببینم یا اونا من دوست دارن.
و مخاطبان شما کجا قرار دارن؟ و شما اگه کسی میان تابلوهای شما بینه، شما چه انتظار ازشون دارید؟ بفهمن، نفهمن، خوششون بیاد؟
نمایشگاهی که تو موزه گذاشته بودم تمدید شد. نگهبان اومد یه آقایی رو به من نشون داد، گفت که این آقا از روز اول اومده، صبح میاد شب میره، یک تابلو رو نگاه میکنه. اسم تابلو یادم بود، همینم یادم رفت، اشراق. یه تابلو دراز به نسبتاً کوچیکیه، بزرگم نیست، ولی اون چی که مسلمه همین کامپیوتر 4 نفر برای من سایت و کانال و اینستاگرام و از این رو چیزا باز کردم که من اصلا بلد نیستم بخونم. فقط امروز یکیشونو که تو کانال تلگرام گذاشته از خانم نعیمی خواهش کردم بهش تلفن کنه اسم لاتین من درست دیکته کنه، من نمیشناسمش.
شما نقدهایی که رو کار شما میشه، نقدهای مثبت داریم، نقدهای منفی داریم، گاهی هم نقدهای خیلی منفی بدی داریم، یعنی آزرده خاطرتون ممکنه بکنه. شما واکنشتون در برابر نقدهای منفی چیه؟
هر کسی به اندازه شعورش میفهمه. بنا نیست که من بشینم فکر کنم که کی خوشش میاد کی خوشش نمیاد. کافیست که من نکشیدم و یه وقتی از زمان حیاتم رو گذاشتم برای اون، خودش خسته کرده. همین با دشمنی هایی که با من میشه تو هم چیزایی به اسم حراج مراج مسخره، مثلا قیمت منو کمتر از قیمت یه دانشجوی که هنوز از دانشگاه نیومده بیرون میذارن. 62 تا نمایشگاه گذاشتم تو مکزیک، تو ژاپن. کدوم از ایرونی رفته مکزیک تو موزش نمایشگاه گذاشته؟ آن یکی رو به من نشون بدین، بعد قیمت من از اون پایین تره. و جالب اینی که میخوان منو ببینن. گفتم دیگه شما لازم نیست منو ببینین، نظرتونه به من گفتین توجیه هم نداره، که کار شما اینقدر بده که ما حاضریم از پول بگذاریم. و از کجا این کارا رو پیدا میکنن واقعا؟
بفرمایید که بعضی از مراکز آموزشی که الان توی نقاشی آموزش میدن مطرح کردن یا انجام میدن که ضرورت نداره شاگرد برای که نقاش بشه از طراحی شروع کنه، مستقیم میتونه بره رنگ بذاره. نظر شما چیه؟ آیا واقعا طراحی ضرورت داره در آموزش یا نه میتونه حذف بشه؟
من میدونم که طراحی نمی کنم برای یه تابلو قبل از اینکه نقاشی رو شروع کنم. بسیاری از نقاشی جای چیزها رو معلوم می کنم، من حتی جاهاش هم معلوم نمی کنم، نمیدونم چی میشه.
نه، برای کسی که میخواد ابتدا شروع کنه، از صفر
ابتدا شروع کنه. من میدونم که 11 سالگی تا 13 سالگی کلاس نقاشی رفتم، بعد 4 سال در بازار پاریس وقت گذاشتم که اون چیزی رو که در ایران یاد گرفتم فراموش کنم، و 2 دفعه رفتم بیمارستان اعصاب، بلکه نمیفهمیدم، فکر میکردم وانگوک دیوونه است. از اون اشل میام به اینجایی برسم که امروز رسیدم خیلیه، یعنی از یه اعتقادات اینطوری عوض بشم و اینطوری عوض بشم. ولی 4 سالم یه دفعه بیمارستان ژنو بسته شدم، یه دفعه بیمارستان فرانسه برای اعصاب.
شما تو دوره های نقاشی که تو ایران برگزار شده، مثلا تشکل های مثل فرض کنید سقاخونه یا مثلا مثلا راجبه مثلا آبستره یا مثلا گالری هایی مثل فرض کنم گروه آزاد، گالری مس و همسال اینا هست، نظرتون راجبه اینا چیه؟ یعنی ما چرا یه سبک ایرانی نداریم الان؟ مثلا قاجار رو شما نگاه کنید سبکی داریم که میشه فهمید که این مال دوران قاجاره، ولی ما یه سبکی بگیم که الان مال ایرانه یا ایرانی نداریم، این علتش چیه؟ یا سقاخور اینا چیکار کرده؟
من با هیچ گروهی در تماس نیستم، خصوصا این 30 سال گذشته، به طور کلی 35 سال گذشته به طور کلی از اتفاقات ایران بیخبرم، ولی هر وقت نمایشگاهشون رفتم با خودم گفتم که اینا فکر میکنن که هیچ کس غیر از اینا مثلا کار زاوکی رو ندیده، یکی از نقاشان مشهور ما که اسم نمیبرم، فقط زاوکی رو که یه نقاش چینی 12 سالگی اومده پاریس کپی میکنه، کپی میکرد چون حالا در قید حیات نیستش. من نمیفهمم، نقاشی نفس کشیدن منه، من نمیدونم برای دیگران عداز کار دستیه، چیه نقاشی؟ بیانش حسیه، نیازیه؟ چون نقاشی رو از من بگیرم به یه هفته نمیشه قالم کنده.
سوال من اینه که ببین شما ژاپنیا نقاشی میکنن، شما میفهمید که ژاپنیه، چینی ها رو میفهمید که چینیه،
بس که ما همه کپی خارجی ها رو میکنم،
ولی ایران ما ببینیم نمیفهمیم که این چیه، مشکلش چیه؟ برداشت
آخرش تنها چیزی که برای ایران باقی میمونه چند نفریست که خطاطی میکنن، چون دیگه خط خودمون میشناسیم، تازه اکثرشون امضای دولت عثمانی رو کپی میکنن، مهر عثمانی رو، این فرم بیزی اینطوری که دورش رو پر میکنن. ولی مثلا بهتون بگم از کار نقاشانی که خیلی دوست داشتم و دارم، اصلا به هم شبیه نیستن ها، یکیش پیلارامه که پرواز رو تو خطوطش پرواز میکنن، ربطی به نقاشی خط نداره، نه قرآن میویسه نه رنگامیزیش به کنار، یکی فرامرز پیلارامه، یکی ناصر عصاره، یکی منوچهر یکتاییه که اگر کلیمی می بود امروز یکی از نقاشان بزرگ دنیا بود که کاراش چندین میلیون فروش می رفت، یکی دیگه ابوالقاسم سعیدیه که اگر اون نبود من امروز نقاش نبودم، چون مرسی بازار پاریس اون حامی من بود تو کلاس، چون روحیه خیلی عجیبی دارن، آزادی به عنوان آزادی کارهای خیلی عجیب غریب میکنن، یکی از شرایطش لخت شدن وارد آتلیه نقاشی است که ابول اومد به دادم رسید گفت اگر این کاری میکنین این امشب باید ببریمش تیمارستان، این مسلمونه، این چشم گوش بسته است، این از این چیزهای ماها نمیفهمه.
حالا من یه سری اسم میکنم شما بگید نظر، مثلا سهراب سپهری نظر شما چه؟
من شعرش از نقاشیش خیلی بیشتر دوست دارم.
عرب شاهی چی؟
متوسط. دوره سابقشو که از قالی میگرفت دوست دارم، اصلا دوست دارم، ولی این اداهای خطی که حالا در میاره بودن نبودنش برای من یکیه.
سیراک ملکونیان
خیلی دوست دارم.
خانم بهجت صدر
من برای بعضی ها ارزش قائلم، بعضی ها وقتی استاد دانشگاه میشن یا شدن مثل خانم صدر خدمت بزرگی به فرهنگ ایران کرده، ای کاش بقیه اینطوری میبودن. مثلا رئیس دانشگاه هنرهای زیبای ایران. اخیراً یکی از کاراشو دیدم، حالا آیا همون هست یا یکی دیگه هست نمیدونم، در جریان هنری ایران من نیستم، نه صدبنداشون هستم نه گروهاشون هستم. بعد کاری که دیدم با خودم گفتم که این، یک وقتی من بچه بودم تو صفحات روزنامه آمریکایی یا یه داستانی رو نقاشی میکردم، یه چیزی رو نقاشی میکردم میذاشتن اول داستان، در اون حدم نیست.
هانیبال الخاصی،
به نظرم بنده خدا زندگی خیلی تلخی رو داشته، چون حسرت خوردن. من نمیگم نقاش خوبیم یا نقاش بدیم، ولی هیچ کس نمیخوام جای هیچ کس تو دنیا باشم، حتی پیکاسو. امروز بگم که بشین ما روح پیکاسو رو در تو حرور میکنیم، نه، میگم همون ایران در رودی خوبه، من باش عادت کردم، دوستش دارم، ولی این ایفادم بخواد هنرمند باشه ولی قدرت خلاقیت نداشته باشه خیلی دردناکه.
رضا مافی؟
رضا مافی مشهدی جوان مرد شد، خیلی دوست دارم، خودشم دوست داشتم، همسایه‌مون بود، میدیدمش.
احسایی چی؟ کار احسایی؟
دوست دارم، دوست دارم.
خیال از شما چیه و خلاقیت چیه؟ بین خیال و خلاقیت چه رابطه وجود؟
یکی خیال میکنه خلاقیت نداره، یکی خلاقیت داره خیال نداره، مجبور کپی کنه. تابلوهای قرون وسطا رو بگیره، مهارتش در کپی کردنه. دوست ارجمندیمون که چندی پیش صحبتشو با شما میکردم، کاتالوگ نقاشیش دیدم، به روح تمام انفافتم، دلم برا سوخت. با خودم گفتم بی خود نیست، این همه به من حسادت میکنه. من هیچی نیستم ولی متفاوتم، یه چیزیم که معلومه است، معلومه صادقه، معلومه صمیمیه، توانش اینه، نه بیشتر نه کمتر، ولی خودشه. من در تمام لحظه هام خودمم، چه برسه به نقاشیم که اصلا. ببینید، من با فرهنگ نقاشی بزرگ شدم، تو خانواده به دنیا آمدم که پدرم نقاشی براش مهم بود. اصلا به عقیده من پدرم نقاشی بود که هرگز نقاشی نکرد، چون زیبایی براش مطرح بود، حتی تو یه استکان ساده چایی باید زیبا می بود. از اشیایی که می خرید من با خودم می گفتم وای، یا از اشیایی که از روسیه آورده بود، که مرد 30 ساله یه همچین سلیقه‌ای برای خرید یه چیز استثنایی بود.
شما اگه چند تا جوان بخوان راه شما راه بدن که نقاش بشن، چه توصیه بهشون میکنن؟
اول بهشون توصیه میکنم خودتون دوست داشته باشین، به حرف مردم گوش ندید، به قضاوت ها کاری نداشته باشید، اون چیزی که دلتون بهتون میگه بکنید. نخواهید که مشهور بشید، نخواهید که ازش پول درارید، نقاشی رو وسیله قرار ندید. نقاشی مثل برای من حالت آدم داره، حس داره، با این ساخت و پاختا شما نمیتونید به جوهر خلاقیت نزدیک شید. از خلاقیت خودتون هر چند هم کم لذت ببرید. من برام جای تعجب نیست وقتی میشنوم نقاشی مثل دوستال فرانسه، که یکی از بزرگترین نقاشان فرانسه از امروز شناخته شده، یه منتقدی میاد از نمایشگاهی که میذاره انتقاد میکنه، این شب خودش حلق‌آویز میکنه. حالا من بودم 4 تا فوشم داده بودم، انداخته بودمش بیرون، گفتم برو آشو خودتو.
الان نقاشی ما در کل تو ایران چه جایگاهی تو دنیا داره؟
سعی میکنم با این چیزهای کاذب جای بهش بدن. مثلا این نمایشگاه اجباری که 2 میلیون دلار هم بابتش پول گرفتن، اصلا من نشنیده بودم تا به حال.
کجا؟
که یه دولتی به یک دولتی دیگه تابلو بده. دولت ایران این نمایشگاه که همین الان توی موزه هنرهای معاصر هست این رو میبره خارج، با آلمان نمایشگاه میده، 2 میلیون یورو قرض میگیره.
الان توی تهران حداقل بالای 100 تا گالری هست که هر هفته نمایشگاه میذاره از هنرمند حال قدیم و جدید و نسل میانه و پیشکسوتر. در مجموع این حجم کار وضعیت هنر و نقاشی ما الان شما چجوری ارزیابی میکنید؟
چون من نرفتم ندیدم
نمیدونم.
من به خاطر پام تو جمعیت نمیرم، میتونم راه برم ولی میترسم از تن خوردن و افتادن، چون پوکی استخوانم دارم.
رابطه مدرنیسم با هویت ملی ما چیه؟ با این جهانی شدن، شما که انقدر علاقمند به ایران و هویت ایرانی هستی، این جهانی شدن چه بلایی و خطری میتونه ما رو تهدید کنه؟
ببینم، مگر آن دیوارهول مشهور نیست؟ مگر آن دیوارهول بابتش 500 میلیون یا 1 میلیون دلار نمیدن؟ مگر اون نقاشی چاپه؟ یه همبرگر بزرگ چاپ کرده گذاشته وسط میدون تایمز شهر نیویورک. چون من با خودم گفتم یعنی این تبلیغ یه دون از این همبرگر فروشی هست که اینو گذاشته اونجا. ببینید ارزش ها ریخته به هم. به قول چیز، به قول آن رو مرو که صدای زفت شد درشه دارم، هنر معاصر پرواز سقوط آزاد میکنه، سقوط آزاد میکنه. ولی اصل مهم اینه که ما میتونیم به نیستی هنر نگران نیستی هنر باشیم. ما باید بدونیم که بشر خلاقه، چیزی رو پیدا خواهد کرد که یک دفعه همه رو متحیر کنه. مثلا من خیلی از هنر این چی بهش میگن چیدمانه، چیه حسن چیدمانه که یکی دو دفعه تو ایران گذاشتن که اونا رو دیده بودم، به خودم گفتم که اگر ماشین از اینجا رد، اگر اینو 50 سال دیگه بذارن برای مردم بگن 50 سال پیش هنر ایرانی بوده، خواهم گفت که یه ماشینی در خراب رفته توی خونه ای این خرابی ها جای اونه، یا این اتفاق این شکلی پیش اومده. ولی همین هنر چیدمان رو در فیلمی از هندوستان دیدم، متحیر موندم که یک تپه ای رو یه خانمی چیدمان کرده بود با نور، به فیز شگفته، واقعا خلاقیت به تمام معنی بود. به نظر من خلاقیت جاشو و تعبیر و تعریفشو عوض شده. بعضیا دلشون میگیره یه خط میکشن میفرستن نمایشگاه، بعد خودشون نقاش میدونن. بعضیا مثل این خانم که من اسمش یادم نیست و خیلی متعجب تر شدم، هر چقدر عقب مونده منو فکر میکنید بکنید، اصلا مسئله من ندارم که عقب موندم یا پیش رفتم یا پیش روم، هیچ کدوم اینا. من آدمیم با این خصوصیات، بعد که خوبش با شما. ولی اصل مهم اینه هنری که از قرن ما باقی میمونه، چه از غرب چه از شرق، شده یه جور بازار، مسئله رو پول میچرخه و اینا قبلا آماده شده است، مثل بورس قیمتاش رو معلوم کردن، ولی خلاقیت در کنارش هست نرفته، ما اونا رو نمیبینیم. با این کامپیوتر و با این سایت و با اینجور چیزا من براتون مثال میزنم. یه مدتی یه خانومی برای من اینستاگرام گذاشته بود، التماسش کردم بردار، التماسش کردم، اقلا 3-4 دفعه خواهش کردم بردار. اولی حالا ایشون اجازه گرفته بودن از من، همین کانال تلگرام، در تلگرام سایت گذاشته از من، حتی ایران درونی رو به لاتین غلط نوشته، امروز دستی شد، مال کجاست؟ مال چیزه، دروغم میگه. یه کسیست که آمده خونه من، چون از این تاخچه عکس داشت، از این لباس عکس داشت، پس من میشناسمش. ببینید بدبختی سر اینه، نه فقط در هنر، در بسیاری از موارد ارزش ها از بین رفته. ارزش ها، مردم اعتقادشون رو به ارزش ها از دست دادن و این دردناکه، و این دردناکه. آدم میری میبینه مردک 70 سال از عمرش میگذره، یه چیز میگه دست شما این نقاشی منه. با خودتون میگی مگر میشه یه آدمی 70 سال این شکلی بیراه رفته باشه و هیچ چیز رو نفهمیده باشه؟ نه، ارزش ها وقتی از بین میرن، وقتی آدم ها سطحی میشن، بچه کامپیوتر میاد یه نقشه اینطوری بازی میکنه که فلانی میتونه به اسم من کانال باز کنه، اینستاگرام به اسم من بگذاره و تو اینستاگرامش اون چیزی که منو خیلی عصبانی کرد، راجع به دوستی که برای من اینستاگرام گذاشته بود، این بود که تابلوی نفس من مثلا در آخر سال که بس ممکنه مثلا 70-100 نفر لایک کرده باشن. من بهش میگوشنم وقت مثلا عکس کنوم آرتیست سینما رو 40,000 نفر لایک کردن، ارزش رو از بین رفتن. این یک واقعیتی تلخیه که مجبوریم اینجا به کارش ببریم. ارزش رو از بین رفتن. امروز تنها ارزشی که باقی مونده شمارش ارقام، اونم راجع به دارایی یک شخص.
بسیار خب، من دیگه بیشتر از این راجع به کتاباتون هم یه توضیحی بدین. چند تا کتاب شما چاپ کردین؟ آلبوماتون، کتاباتون؟
2 تا کتاب دارم راجع به نقاشی، که یکیش 1355 منتشر شد که شعر احمدم توشه، یکیش سال 1387 منتشر شد که چشم شنواست، که 3 تا ناشر عوض کرد، چون ناشرها هم مثلا میرفتن با یک فرانسه دونی که من میدونستم این کیه چونی میزدن راجع به قیمت ترجمه، که اون روز آمدم خونه چکشون رو پاره کردم دادم دستشون، گفتم بابا این آدم خیلی مهمیه، شما یعنی چی؟ مگه بقالیه که این شکلی چونی میزنی؟ این کارش هم درجه 1. بعد دوتا این یکی دیگه رو آقای مظفر ساوجی در آورد به اسم شناخنامه، قصه انسان و پایداریش، ایران درودی که اسم ناشرش یادم رفته، آقای علمی هستن، سخن یادم اومد، سخن روبروی دانشگاه هستن، کتاب قطوری 900 صفحه، 33 تا نقاشی داره. یکی دیگه هم کتاب در فاصل هست که واقعا به من تبریک بگید. دیروز همین دیروز چاپ 19مش در اومد. چاپ 19مش در اومد. من قصد داشتم دفعه اول که از بیمارستان اومدم اینو خودم با صدای خودم بخونم. بعد که ناراحتی امواج صوتی گرفتم، انوار صوتی گرفتم و صدام اینجور شد و اینجام درد گرفت که میکنه صدام حالا از اینجا نمیاد، از اینجا میاد دیگه، متوقف شد. حتی صدا برداری شیناش رو خریدم، با صدا بردار قرار داد بستم، همه کار رو شکردم. فیلم منتظر خوب شدنم هم که با این سیگاری که میکشم زیاد خوشبین نباید باشم. این سه تا میدونم، چهار تا کتاب دارم، حالا یادم نمیاد. آها، دو تا کتاب دیگه دارم، یکی راجع به احمد شاملوه، یکی دیگه مقایسه احمد شاملو و اخوان سالس که مصاحبه است که باز مظفری ساوجی کرده، مثلا از چند نفر به صورت مصاحبه کرده، با منم مصاحبه کرده راجع به احمد، با چند نفر از مشاهی مصاحبه کرده، با منم چیزی در حدود 170 صفحه است. این مقایسه احمد شاملو و اخوان سالس برام خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. برای که ضمن مصاحبه من مجبور شدم به منابع مختلفی مراجعه کنم ببینم، چون هر دو از شعرهای بسیار بزرگ مملکت ما هستن، ببینم تفاوتاش چیه. خود نویسنده آقای ساوجی میگفت که زیادی ملیه. اینی که گفت من از کجا در رفتم، گفتم شعر شوشش نمیتونه زیادی ملی باشه، هیچ چیزی درباره ملیت ما زیادی نیست، کم هست ولی زیادی نیست. ما یادمون رفته کی هستیم، یادمون رفته تاریخمون چی بوده، کجا بودیم، کجا رسیدیم.
شما توی کاراتون سوژه‌هاتون رو چجوری انتخاب میکنه؟ یعنی سوژه از کجا اومده؟
نمیدونم، نه میدونم کجاست، نمیدونم چطوریه، اصلا رنگش چرا این رنگه، چرا رنگ دیگه نیست.
وقتی میخواین یه تابلو بکشین از ابتدا تا آخر چکار میکنه؟
سکوت مطلق باید دور هم باشه، هیچکی نباید مزاحم بشه، تلفن نباید مزاحم بشه. کار میکنم بدونی که بدونم چه کار دارم میکنم. ابعاد تابلو تصمیم گیرند است در بسیاری از موارد، وقتی بزرگه راحت تره، چون قلم های پهن برمیدارم، یه سطحی رو با یک دو سه تا حرکت قلم تموم میکنم. وقتی کوچیکه با قلم های کوچیکتر کار میکنم، حتی با ریزترین قلم موها کار میکنم، جاهایی لازمه برای جزئیات. نه من هیچ نوع آگاهی ندارم
تا آخر.
اصلا جالبتر از همه اینه که وقتی پاک میکنم نمیدونم برای چی دارم پاک میکنم. حتما ناخودآگاه دنبال تعادلم، برای که وقتی 3 متر در 2 متر خیلی حفظ تعادل نقاشی سخته. شما یک طرف رو میتونید بهش احاطه داشته باشید، ولی در این حال نمیتونید به دو طرف احاطه داشته باشید، مسلط باشید.
الان رو چه کارید؟ الان دارید کار میکنید؟
این روزا که به خصوص یک کمی مرض ضعف حالم نه نمیتونم، چون حال تهوع شدید دارم.
شما چون توی ارتباط اجتماعیتون الان خیلی کم شده به دلیل همین بحث سلامتی، شما هیچ تصوری از نسل شما که پیشکسوت در واقع این مملکته و نسل میانه که همین سنای 50 و 40 و 60 و ایناست و نسل جوان که 30 و 35 و 40 و کمتر، شما هیچ تصور الان بر اساس برداشتی که دارین تفاوت این سه نسل در چی می‌بینید؟ شما
نسل من واقعا نسل هم پرکاری بود، هم دنبال چیزای تازه میگشت، برای کار خودش احترام قائل بود، برای امضای خودش احترام قائل بود. من کارت تمام نمایشگاه ها تقریبا به دستم میاد، کارت دعوتشون با تصاویر رنگی، نمایشگاهشون نمیبینم ولی 3-4 تا نمونه رنگی از کارشون میبینم. اصلا من نمیفهمم چطور ممکن اینجور چیز رو بسمش باشه نقاشی. من چند روز پیش چون قصد دارم کتاب چشم شنوار تجدید چاپ بکنم برای موزم، با چند تا ناشر در ارتباطم، ناشرهای خوبم، نمونه کتاباشون آوردن، نقاشی هایی که چاپ کردن دیدم، تو دارم باشتم وای نو خرجم کردن کتابم در آوردن، بیشترش کار دستیه، اسمش نقاشی نیست، نقاشی اندیشه میخواد، یه پیام داره، نقاشی یه حرفی برای گفتن داره، یادآور یک چیزیه، همینجوری نقاشی نیست. چهار تا رنگ پری هم نقاشی نمیشه. اونم چیزی که عجیب، چون نقاشی های اخیر میبینم، اصلا زیبایی به معنای شناخت زیبایی در کارشون مطرح نیست. عمدن زشت میسازن، عمدن چهره ها رو دفرمه میکنن. اسمشی میذارم مدر.
نقاشی ارزشمند و ماندگار چه ویژگی باید داشته باشه از شما؟
این حرفی از دالی خیلی خوب یادمه، وقتی که ارزشمند و یا ماندنی ماناست، خود به خود ماناست، معلوم نیست که برای چه ویژگی هایی داره، تأثیر گذاره، تأثیر گذاریش باعث ماناییش میشه، تأثیر گذاره. آدم ها از چشماشون استفاده میکنن برای لذت بردن، برای فهمیدن. خیلی چشم انسان خیلی مهمه، چی میبینه و چی میخواد ببینه. من از اینکه چند تا رنگ میذارم پلی همونم به شکل زشت، بسیاری از نقاش رو دیدم که اصلا نامی ندارن، نقاش جوان. اتفاقا گالوری دوستم خانم اقبال دیدم، یکی از فرانسه اومده بود، یکی مردی بود آبستره کار میکرد، یادم نیست اسمش چیش.
همون 2 هفته پیش بود؟
نه این مالش 4-5 ماه پیشه. هرچی عکس کار داشت گرفتم ازش، خیلی کارش خوب بود، خیلی خیلی خوب بود، با اینکه کارش کاملا ابستره بود.
یاری استوانی نبود، از آمریکا، از آمریکا اومده بود یاری استوانی.
چه حافظه ای دارید شما، برای
تو سایت ما هست، همه باش مصاحبه کردیم.
یه کاریکاتور قهوه‌ای، یه نور فوق‌العاده ای داره، کارش خیلی خوبه. ایرون و خارج از کشورم دارم کار میکنم.
آمریکا زندگی میکنم.
ببین من معتقدم این نسل که ازش گذشت، ولی نسل دیگه یواش 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 نقاشی رو خواهد فهمید. نقاشان ما مجبور خواهند شد یک چیزایی مراعات کنند. نقاشی آینده ما یه چیزایی بر مبنای کامپیوتر و چیزای دیجیتالی خواهد بود و یه ابتکاراتی تو این زمینه.
و نظرتون راجع به این پیشرفت تکنولوژی و آیتی، همین کاری که داره تو تکنولوژی داره اتفاق میفته که توی کامپیوتر نقاشی میکنن، آن سردمش نقاشی چی میشه؟ یعنی شما اون رو چی میگی؟ اونا میگن نقاشی؟
نه البته میشه اسمش رو بذارم ابتکار. یه جور ابتکاریه در تکنولوژی. ولی ببینید همین مارکش مارک بزرگ چیز چیه اسمش؟ مکینتاش دیگه. مکینتاش چی جور داره پیشرفت میکنه؟ یا همین الان در زمینه تکنیکی موزم دارن یک اسکن سه‌بعدی میکنن، یا از اسناد موزه مقاله هایی که نوشتم من آلبوم درست کردم برید جرایت، اینا خودش یه جور تکنولوژیست که ابتکار اون دو چیزهای چاپی رو به 500 تا 900 سال میکشونه. اصل شما داریم جمع میکنیم اسکنش میکنن با سیستم ژاپنی روی کاغذهایی که کاغذ نیستن، یه جور چیزهایی هم که از بین نمیرن. اینا همه ابتکاره.
شما تعارف شده که پول بدین اثر هنری بخرین؟
بله، من در دوره جوانی کار اکثر هنرمندان ایران رو دارم، اکثر هنرمندان، مثلا کار از چیز دارم، داداش داده دارم، خیلی خیلی کار دارم، خیلی کار دارم، نه فقط ایرانی، خارجیش هم دارم.
سوال من بود که اگه می‌خواستین یه اثر هنری که مربوط به یه نقاش دیگه است، شما الان داشتین، اثر کی بود؟
دالی.
دالی
و سن ژان باتیستشو، اونی که مسیح رو خودشو بالاتر از مسیح قرار میده و مسیح به دار آویخته شده، او از بالا میبینتش، یعنی او خودش جای خدا میذاره، یعنی واقعا آرزو داشتم یک دونه انگشت این تابلو رو من کشیده بودم. وقتی هم تو موزه دیدمش مونده بودم که این رنگ سیاه های این چرا برق نمیزنه، چون رنگ سیاه برق میزنه. یه دست میزدم ببینم با چی ساخته. آخر منو با دعوا سه دفعه از موزه انداختم بیرون، آخر گاردشون اومد منو گرفت برد از موزه گذاشت بیرون، گفت نمیشه بیاد. نه دالی در هر صورت هم عصر ماست دیگه، اثرش استثنائیه. کارهای دیگه هم داره، ساعت شل شدهش و اینا هم داره، ولی این کارش و فضایی که ساخته.
شما خودتون بیشتر تحت تاثیر کدوم هنرمند بودیم؟
جوانیم تحت تاثیر نقاشان بلژیکی بودم، چون یه دوره هم بلژیک درس خوندم.
یعنی کیا مثلا؟
اسمشون یادم نمیاد.
نظرتون راجع به حراجی تهران چیه؟
یه بازی سرگرم کننده است. در صورت یه نتیجه داشته که نقاشا کاراشونو بردن، قیمتاشو بالا، ولی خریدار ندارن. دلخوشی که هست. چون ظاهرن فروش میره تأثیرش خوبه، مثبته.
خب این قیمت ها گاهی وقت به خصوص نسل جوان که قیمت هاشون گاهی بالا میره و نسل قبل تر میانه در مقایسه با اونا دچار بحران میشن، برای اینکه باید قیمت هاشون رو ببرن بالا، دیگه نمیتونن بفروشن.
همین رو میگم، اگه خوش دارن که قیمتشون بالاست. چیزی که خیلی در این مورد من ایراد دارم اینه که یه دفعه تو همون حراج تهران کاری یه نقاشی 500 میلیونه، دفعه بعد این کار میکنی 100 میلیونه. همه جای دنیا یک نقاشی کاراش یک استاندارد داره. مثلا کار نقاشی که من میپرستیدم اخیراً با آلزایمر مرد، زاووکی که کارش خیلی پوپی میشه تو ایران، مثلا این استاندارد داره. من یکی از کارهایی که دوست داشتم داشته باشم، حتی لیتوشو داشته باشم، کار زاووکیه. همسایه‌مون تو پاریس داره. هدف بهش میگم که یه روزی خواستی بفروشی و اولین نفری که تلفن کنی باشه به من. راستی یه چیزی بهتون بگم، من اخیراً تصمیم گرفتم برای موزم، با اینکه 195 تا کار دادم، از مردم خواهش کنم که کارهایی که از من مدت ها پیش خریدم به موزم اهدا کنم. این همکاری رو ازشون انتظار دارم، حتما این کار رو بکنن، چون اونجا خونه خودشون و خداشون میبینن، قیمتاش هم فراموش کنن. هیچ کارشون میخوان. ولی خیلی مهمه، یه لوح هم در نظر گرفتیم، اسم کسانی که تابلوهای منو به خودم برگردونن، هرچی موزه بیشتر کار داشته باشه جالبتر میشه. ایشالله که بکنن.
خب آخرین سوال رو کنم، شما هیچ وقت در تنهایی خودتون از خودتون سوال کردین؟ مثلا چرا این، چرا اون، راجب خودتون، راجب دیگران؟
من اینا رو نمیدونم، ولی اینقدر تنهایی خودم دوست دارم، کاش این تنهایی رو به من رواد بدارن دیگران، چون مردی کشته اینم که با خودم تنها باشم. برای اینیست که خودم به خودم، برای خودم کافیم. اینقدر فکرهای متفاوت دارم، اینقدر کارهای انجام نشده دارم که اون زمان میتونم بکنم، اینقدر نوشتنی دارم که میتونم بنویسم.
حالا فرض کن خانم درودی اونجا هست، شما اگه بخواستن ازش سوال کنین چی ازش سوال میکردین؟
میپرسیدم از مرگ میترسی؟
از مرگ میترسی؟
نه، ولی به موقعش. 3 سالشو باید به من مهلت بده. نه، من فکر میکنم مرگ یکی از باشکوه ترین دوره زندگی هر انسانیه. اگر مرگ نبود چه بدبختی میبود.
شما خیلی از راجع به عشق صحبت کردیم، خیلی بحث عشق بلا شرط رو مطرح میکنن. نظرتون راجع به عشق بلا شرط چیه؟ یعنی من عشقی دارم که هیچ بابت شرطی هم ندارم.
مگه بناس شرطم بذارن؟
خب چرا؟ خب بعضی شرط میذارن.
من اون روشو نمیشناسم. من میدونم که عاشق روح آدم ها هستم بدون که حتی بشناسمشون. برام پیش اومده تو زندگی و چقدر لذت بخشه. بلکه وقتی میشناسید یک چیزهایی رو ملاحظه میکنید، حساب کتاب میکنید، ولی وقتی که نمیشناسید هم بلا دفاع خودتون هستید، هم طرف بلا دفاع قرار میگیره. ای کاش آدم ها همدیگه رو از طریق روحشون دوست میداشتن، چقدر زندگی شیرین تر میشد.
یعنی شما عشق رو فقط در صورت بدون شرط بودنش رسمیت دارین؟ با شرطش رو
اصلا نمیدونم یعنی چی. شرطش چی میتونه باشه؟ بعضی ها شرطش رو ازدواج
میدونه. شرطش اینه که تا من رو دوست داشته باشه. شرطش اینه که برای من یه خونه بخری. شرطش اینه که مثلا
یه کاسبیه عشق نیست، اسمش فرق میکنه.
خب شرطش اینه که من دوست داشته باشه.
دوست داشتن اجباری نیست، انتخابه. انتخاب مهمترین کاریست که انسان میکنه. عشق دوست انتخابی نیست، عشق واقعی بلا شرطه. عشق واقعی یه جوری ساره. اولی من بهتون بگم انسان احتیاج داره هم دوست داشته بشه و هم دوست بداره. یه وقتایی مثل من عوضی میره دوست میداره سر میخوره، یه وقتا هم نمیخوره. ولی به نظر من بهترین اینیست که شما کسانی رو که دوست دارید برای روحشون دوست داشته باشید. اونجا ممکنه سر بخورید، اونجا ممکنه سر بخورید، ولی سر خوردنش فرق میکنه. جنسیت مطرح نباشه، فراجنسی باشه، توش تمنا وجود نداشته باشه، بازگشت نباشه، عشق بلا شرط باشه. به قول شما هیچ کسی رو نمیشه مجبور کرد که آدم دوست داشته باشه. در مورد نزدیکترین شخصیت های خانوادم، خانواده خودم، هم خون خودم تلاش کردم، به جای نرسید، به جای نرسید. آقای انوار خلاصش کنم، خیلی پرپیمانه زندگی کردم، خیلی متنوع زندگی کردم، خیلی از چیزهای بسیار مهم زندگی اشباهم، خیلی از زندگی که کردم راضیم. حالا من دوره که سرطان عمل کردم مدت 2 سال چندین بیمارستان عوض کردم تو پاریس. چقدر اشتباه کردن راجع من بگذاریم، دکترها کارشون همیشه اشتباه میکنن، میبینن راه عوضی رفتن، چاره ندارن دیگه، کارش نمیتونن بخورن. ولی با تمام اینا، با تمام اینا من هیچ نوع گله ای از زندگی ندارم. فکر میکنم یکی از متنوع ترین پر هیجان ترین زندگی ها رو مطابق میل خودم کردم. حرفه که دوست دارم، شغلی که دوست دارم، دوستانی که دوست میدارم، زندگی که دوست دارم، خونه که دوست دارم، هرچی نباشه دوست ندارم دور برم نیست. و زوائد رو از 2 سال پیش حذف کردم از زندگی.
چی رو؟
زوائد زندگی، اینا که میان وقتم رو میگیرن که دوستم دارم داشته باشم. کتاب در فاصله رو دختر خوندن، خیلی دوستم دارم، خوشوالش، یه چیزی یاد گرفتن، دوست، آدم وقتی دوست داره خودش هم ذات میکنه. من با خودم میگم که خب یک چیز یاد بگیرم، یه چیزی یاد بگیرم، همین جمله من تنها یاد بگیرم، بهترین یاد گرفتن.
شما برای نقاش یا هنرمند نقش اجتماعی قائل هستین؟
آدم ولنگواری نمیتونه نقاش بشه، باید احترام جامعهش داشته باشه، چون از جامعهش تغذیه میکنه، جامعهشی که بهش جا میده، جامعهشی که بهش احترام میده، این باید متقابل باشه، این حتما نقش اجتماعی داره. یعنی بی خودی نیست که یکی کار یه نفر تو ایران 70 میلیونی 80 میلیونی جواب ترامپ رو میده. اگر بدونید چقدر خوشحال بودم از این جواب ترامپ.
کجا منتشر شد؟
شرق.
واکنشاش چی بود؟
عجیب و غریب زیاد و همه مثبت بلا استثنا، چون آقای ترامپ مستقیما ریاست جمهوری، البته مقاله رو هم جوری نوشته بودم هیچ جوری هیچ کسی گزک نمیتونست به من بده، و خیلی از بابت هوشیاری من از خودم راضیم، برای که به اصغر فرهادی تبریک میگم، میگم اون شما که ایرون را نمیدین، اون کسی که اومد فیلم معرفی کرد کسیست که سال گذشته عنوان بهترین شهروند آمریکایی رو در آمریکا برد، بهترین رئیس ناسا بود. اون خانمی که اومد اولین زن فضا نورد تو دنیاست. این دوتا رو بذاریم به اصغر فرهادی تبریک میگم. اصلا جنبه تبریک اصغر فرهادی رو داره. بعد میگم آقای ترامپ رئیس جمهور چیز آمریکا، شما هیچی نمیدونید، هیچی هم نمیخواد بدونید، شما فقط آدرس مکدونالد رو میدونید، نزدیکترینش به خودتون، و همین ما کامپیوترم هم نمیدونید، این دفعه به توصیه من کامپیوترتون رو بکنید، منشور حقوق بشر رو بخونید، فوق بشر رو بخونید، تاریخ تمدن شروعش رو بدونید از کجا شروع شده، تاریخ فرهنگ از کجا شروع شده. این آبا خودم گفتم ایران باری کردم انصافا که خراسانی هستی، بخواب به تو بگو نقاش تو چه کار داری به این کارا، کی از تو سوالی کرد، کی به تو چیزی گفت، مشکل آمریکا رفتن داری که نه، من اصلا حق پرواز بیشتر از 5 سانتی‌متر تو دیاره ندارم. چند سال پیش به این جایزه 30,000 دلاری میداد دانشگاه استنفورد، نرفتم. حالا باز برام 2 مرتبه تکرار شده که بیای برای تراج آنچنانی میذاریم که کم بوده بودجه موزت رو دراری، ولی شرطش اینی که بیاری، و من میدونم که نمیتونم سفر کنم. پیشنهاد کردن که سفر کوتاه کوتاه کنید، برید پاریس، از پاریس برید بوستون، از بوستون بیاید، چون مرکز چون تو لس آنجلسه، بیاید گفتم پرواز پاریس بوستون 8.5 ساعت، من حق ندارم، زنده از تو تیاره نمیام بیرون، من فعلا جونم محکم چسبیدم برای موزه خودم.
شما نظرتون راجع به نقد در حوزه تجسم چیه؟
خیلی پیشرفت کرده تو ایران، خیلی پیشرفت کرده نسبت به اون چیزی که بود، چون بدون خودپسندی و خودخواهی اولین نقد رسمی که در ایران نوشته شده در سال 1339 توسط من نوشته شد.
ضروری میدونید؟
ضروری میدونم وقتی نقد کتاب مثلا چیز در میاد، نقد کتاب ژان پل سار در میاد، رقاتش نقد میشه، خود اونم همانقدر خوندنیه که کتاب ژان پل سار. کی بناست نقد کنه آندرو مرو؟ آندرو مرو همینجور که گفتم تکرار میکنم میگفت هنر تجسمی در سقوط آزاده. بعد پرسیدم کدوم نقاشو بیشتر دوست داریم، گفت بالتوس. بالتوس یکی از نقاشان دست سوم فرانسه است. حالا یا با سلیقه اون موافق نبودم یا برای این که تو این بدا یک دونه بهترش رو اون پسندیده. امروز فرانسه نقاشه به نامی نداره، همه جای دنیا نقاشی جاشو به معماری داده. کتاب معماری های دنیا رو نگاه کنید یا تو سایت ها ببینید چقدر تنوع از نظر تکنیک، از نظر ابتکار، از نظر راحت تر زندگی کردن انسان ها رو در نظر میگیرن. یه جهت مثبتی معماری داره حرکت میکنه. قبلا یه قصر میساختن 100 اتاق داشت، یه ساعت باید را میرفتی. حالا زندگی رو آسون تر کردن برای بشر. تو این مجموعه دستم اومد کتاب هایی از نقاشی های دنیا، از پیکر معماری دنیا. مثلا تو چین چیزهای عجیب غریب در اومده، معمارای عجیب غریب کار کردن. ولی باز هم ماشاءالله تو این چین و تو ژاپن و تو همه جای دنیا یکی از معمارانی که جایزه اول میگیره بازی یه ایرونیه. من نمیدونم این ایرونی ها کجا انقدر ماشاءالله چقدر باهوشن. کمیشه ما وقتی با همین چیزی نیستیم، ولی تک تکمون وقتی تو دنیا میدرخشیم چقدر میدرخشیم. همین آقای اصغر فرهادی، همین دوست عزیزم که فوت کرد، بگید پارسال این موقع فوت کرد،
کیارستمی
واقعا ملت فرانسه دوستش داشتن. یا همین خانمی که رفته آرتیست سینما شده، یه دختر ساده‌ای بود اینجا تو فیلم نقش دوم یا اول بازی کرد. نمیدونی چقدر دوستش دارن. امکان نداره که وقتی فیلمی از این نشون ندن مردم مهمونیاشون رو به هم نزنن بیان خونه تلویزیون نگاه کنن یا نرن فیلمش رو ببینن. شخصیت آدم ها رو جذب میکنن. رو تو رشته فرهنگ، تو علم. امروز اگر ایرانی رو از سر کار تلویزیون تو آمریکا بردارید تلویزیون میخوابه. تو ولی نمیدونم چی شهر فقط کامپیوتر مال ایرونی هست.
سیلیکون ولی.
بله سیلیکون ولی ماشاءالله. شما هم که آمریکا رو میکنید کف دستتون میشناسید. بعد دنیای ما عوض شده آقای انوار. آدم های با ارزشی مثل شما نادر شدن. مثلا آدم ها همه با خودشون میگن دیوان است که وقتشو میذاره از دیگران فیلم میسازه، 150 تا 200 تا آرشیف میکنه، آنسیکلوپدی در میاره. ولی شما نمیدونید که ایرونی بزرگترین اشکالش اینه که چیزی رو که فکر میکنه نمیگه. بس که هر وقت گفته زدن تو دهنش، بس که گفته به جرمی چیزی محکومش کردن و با یک مرگ دردناکی کشتنش، وقتی یک کار استثنایی میکنه. واقعا ایرونی های ما تو تمام دنیا، تو تمام کشورها بهترین چیزا هستن، مهاجرین هستن، هم از نظر هوش، هم از نظر کاری که به دست میگیرن، کاری که انجام میدن. آمریکا هم میرن، واقعا آقای ترامپ نشسته بود خیالات کرده بود ناساشون با ایرونیا میچرخه، تمام تشکیلات بزرگشون با ایرونیا میچرخه. بعد ما وقتی میشینیم غیر از انتقاد از هم دیگمون چیزی نمیکنیم، نمیگیم این اون کاری کرد، اون کاری کرد. بله، ما آدم های مهمل همه جای دنیا زیادن، تازه انتخاب میشن به عنوان رئیس جمهور. آمریکا محکومه که آقای ترامپ رو انتخاب کرده، میتونسته، البته انتخابی نداشته، یکی از یکی بدتر بوده. آخه اونا هم تقلب میکنن، اونا هم تو رای گیری تقلب میکنن. اما جمله جالبی که به ترامپ نوشته بودم تو پاشدم دستای خود من بوسیدم، این بود که لطفاً تو سازمان ملل در مدت ریاستتون شعر سعدی رو که چون عضوی به درد دارد روزگار و اگه عضوارا نماند اونو و من
شدام غذا یک دیگرم
من یادم با این حافظم بس که دوام میخورم این روزا و مشروع حق بقر بشر رو بیارید پایین در مدت ریاستتون جاش در جایی که باید باشه نیست، شما لیاقت داشتن این رو ندارید. باریکلا. و واقعا باید یکی بهشون بگه که منشور حقوق بشر رو ایرونی ها نوشتن، شما بردید اونجا، بعد میگید ایرونی ها تروریستن. نیان کدوم یکی از این ترورایی که تو کشور شما پیش اومد یکیش ایرونی بود؟ یک نفر ایرونی داشت؟ حسادت میکنن، تاریخ بشریت رو با حسادت نوشتن، چون فرهنگشون از یونان میاد، یونان رو کردن که ما رو بربر صدا میکرده از حسادت، هرودوتشون ما رو بربر صدا میکرده. امروز که نمایشگاه‌های ایران به دنیا میره، همه رؤسای موزه ها روزی آقای کارگر میفرمودن، همه رؤسای موزه ها میگن که بعد از قرنها تازه دنیا متوجه شده که تمدن بشریت از ایران میاد. فیلم می سازن، بی بی سی فیلم می سازه، The world, the art made the world. ایران اولین کشوریست که از هنر برای کشور گشایی استفاده می کنه. برین فیلمشو ببینید، برید ببینید، و از تخت جمشید استفاده می کنه. این آدم های دست به هم پیوسته، این آدم هایی که همه در یک زد قرار گرفتن، که برای شاه هدیه میبرن و بعد شاه رو صندلی، فقط تفاوتش نشسته که رو صندلی نشسته ولی بالاش هارو رو مزداد. اینو پخش میکرده تو دنیا از سکاش. اینه من نساختم که ارق ملی دارم، اینه انگلیس رو ساختم که تمدنشون از یونان میاد. من با آقای گریشمن گفتم بالاترین خیانت در حق کشور ما کردید. ولی دو تا چین دوره هلنیستیک که 500 سال قبل از میلاد مسیح بوده، هنر ما رو تحت تاثیر هنر یونان گذاشتیم. ما لباسامون از اون چینایی که لباسای اونا داره، سربازان و جاودان نداره، ما نداریم. برای اون دو تا چین ما تحت تاثیر یونان نیستیم. چقدر خوب شد که من خراسانیم. معنی دیگه چه خوب شد که من اینقدر با جرأتم. آقای گیشمن موند، گفتن نه باستان شناسم نه ادعایی دارم و نه چیزی میدانم، من نقاشم. زیر نامه چیزم نوشتم، ترامپ هم نوشتم، یه آدم غیر سیاسی که حرفش نقاشی. من آدم سیاسی نیستم. خوشتون نمیاد، من یه تایید از شما بگیرم به عنوان هموطن. بعد از من نپرسید که من اعتقاد دارم که هنرمند باید اجتماعی باشه یا نباشه. هنرمند وظیفه‌ش اینه که دینش رو به وطن خودش ادا کنه، از جامعه برخواسته با فرهنگ اون وطن ساخته شده. من هر کی فارسی غلط حرف میزنه ایراد چی میگیرم تصحیح میکنم، برای مهم نیست کیه. فارسی رو درست حرف بزنید، هویت شماست.
خب خسته نباشید.